سلام، صبح بخیر. هفته بامداد روز جمعه 20 بهمن 1396 خوش اومدید به صبحانه با خبر. امروز رضا ولیزاده هستم و ازتون دعوت میکنم تا 65 دقیقه آینده ما رو همراهی کنین. ابتدا سرخط خبرها. وزیر دفاع آمریکا میگوید حملات هوایی این کشور در استان دیر الزور در شرق سوریه کاملا دفاعی بوده و در واکنش به حمله نیروهای طرفدار بشار اسد رخ دادند. به نوشته وال استریت جورنال، آمریکا به ایران پیشنهاد کرده تا مذاکراتی مستقیم برای آزادی زندانیان دو طرف برپا شود. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به نام ایران میگوید آمریکا در کنار همه کسانی است که از رژیم‌های سرکوبگر و آزارهای دینی رنج می‌برند. به گفته وزیر دفاع آمریکا، حملات هوایی این کشور در استان دیر الزور در شرق سوریه کاملا دفاعی بوده و در واکنش به حمله نیروهای طرفدار بشار اسد رخ دادند. یکی از مقام‌های آمریکایی روز چهارشنبه گفت در پی درگیری نیروهای دموکراتیک سوریه که مورد حمایت آمریکا هستند با نیروهای هوادار بشار اسد، بیش از 100 تن از نظامیان طرفدار اسد کشته شدند. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفت در جریان این درگیری ابتدا نیروهای طرفدار اسد به شبه نظامیان کرد حمله کردند و نیروهای آمریکایی از خود دفاع کردند. در پی این درگیری حکومت سوریه در دو نامه جداگانه اعتراض شدید خود را به شورای امنیت ارسال کرد. همزمان روز پنجشنبه درخواست رئیس کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل از شورای امنیت برای برقراری یک آتش‌بس فوری در سوریه بی‌نتیجه ماند. واسیلی نبنزیا سفیر روسیه در سازمان ملل در جمع خبرنگاران گفت نمی‌توان چنین آتش‌بسی را در سوریه اجرا کرد. مارک لوکاک رئیس کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل روز پنجشنبه در یک نشست غیرعلنی وضعیت سوریه را در شورای امنیت تشریح کرد و گفت شرایط به بدترین حالت ممکن از سال 2015 تا کنون رسیده است. روزنامه وال استریت جورنال روز پنجشنبه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت دولت این کشور در ماه دسامبر به ایران پیشنهاد کرده تا مذاکراتی مستقیم برای آزادی زندانیان دو طرف برپا شود. به نوشته این روزنامه آمریکایی، این اقدام نخستین تلاش دیپلماتیک دولت دونالد ترامپ برای حل مسئله زندانیان آمریکایی در ایران بوده است. مقام ها و منابع مطلع به وال استریت جورنال گفتند با وجود اینکه واشنگتن تا کنون 3 بار پیشنهاد خود را تکرار کرده، اما ایران هنوز پیشنهاد برقراری این کانال ارتباطی را نپذیرفته است. باقر نمازی، سیامک نمازی و جیاو وانگ 3 شهروند آمریکایی هستند که در ایران زندانی هستند. کارن وفاداری و همسرش آفرین نیساری و نزار زکا شهروند لبنانی که اجازه اقامت دائم در آمریکا را دارد نیز در ایران در زندان به سر می‌برند. هنوز مقام‌های تهران و واشنگتن به گزارش وال استریت جورنال واکنشی نشان ندادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در مراسم نیایش سالانه با اشاره به نام ایران گفت آمریکا در کنار همه کسانی است که از رژیم‌های سرکوبگر و آزارهای دینی رنج می‌برند. آقای ترامپ گفت ما می‌دانیم که میلیون‌ها تن در ایران، کوبا، ونزوئلا، کره شمالی و دیگر کشورها از رژیم‌های سرکوبگر و بی‌رحم در رنجند. آمریکا در کنار همه کسانی است که از سرکوب و آزار دینی رنج می‌برند. مراسم نیایش سالانه سلسله جلساتی است که توسط یک سازمان غیر دولتی مسیحی به نام دوستی برگزار می‌شود و از ابتدای دهه 60 میلادی تا کنون تمامی رؤسای جمهوری آمریکا دست کم 1 بار در آن سخنرانی کردند. آقای ترامپ پیشتر در جریان اعتراض‌های سراسری اخیر گفت مردم ایران در وقت مناسب شاهد حمایتی بزرگ از سوی آمریکا خواهند بود. در پی واکنش گسترده به عدم اهدای گوشی‌های سامسونگ به ورزشکاران ایرانی در المپیک زمستانی کره جنوبی، این شرکت با صدور بیانیه‌ای آنچرا که رخ داد یک سوء تفاهم توصیف کرد. در پی ورود کاروان ایران به پیونگچانگ، محل برگزاری المپیک زمستانی، مقام‌های ایرانی اعلام کردند برگزار کنندگان المپیک به دلیل تحریم‌های موجود از اهدای گوشی‌های سامسونگ به ورزشکاران ایرانی و کره شمالی خودداری کردند. این موضوع با واکنش منفی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی و همچنین اعتراض رسمی دولت ایران روبرو شد. سرانجام در پی این اعتراض‌ها روز پنجشنبه اعلام شد این گوشی‌ها به ورزشکاران تیم المپیک زمستانی ایران که 4 عضو دارد اهدا شده است. در بیانیه شرکت سامسونگ هیچ توضیحی درباره آنچه سوء تفاهم توصیف شده و چگونگی رفع آن توضیحی ارائه نشده است. اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور پدیده ریزگردها یا گرد و غبار کبیری در جنوب ایران را یک ابر بحران توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فارس این مقام دولتی گفت به دلیل تغییرات جوی و کمبود بارش بیابانزایی گسترده‌ای در ایران رخ داده است. به افزود همزمان با این مشکل به دلیل برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی فرونشست زمین در برخی از نقاط کشور رخ داده است. آقای نجار این عوامل را در شکلگیری بحران ریزگردها مؤثر دانست و گفت این پدیده مشکلات زیادی را برای مردم و استان خوزستان به وجود آورده است. حسن روحانی رئیس جمهوری در جریان انتخابات ریاست جمهوری در سال 96 وعده داد که با اجرای طرح‌های ملی و فراملی با این پدیده مقابله کند. در آخرین مورد ورود گرد و غبار به شهرهای جنوبی در روز دوم بهمن ماه مدارس در شهرهای اصلی دو استان خوزستان و بوشهر تعطیل شدند و میزان آلودگی هوای بوشهر به 11 برابر حد مجاز رسید. و نگاهی به هوای امروز ایران. امروز آسمان بیشتر استانهای ایران کمی تا قسمتی ابریه. برای مناطقی از استانهای کرمان، گلستان، هرمزگان، ارتفاعات سیستان و بلوچستان و برخی مناطق شمال شرق کشور احتمال بارش پراکنده پیش بینی شده. بیشتر استانها در برخی ساعتها شاهد وزش باد هستند که میتونه از میزان آلودگی شدید هوا در شهرهای پرجمعیت کم کنه، اگرچه وزش باد امروز شامل حال تهران نمیشه و تهران حتی غبار محلی رو هم تجربه خواهد کرد. سردترین شهر کشور شهر کرد است با منفی 3 درجه و گرمترین هم ببخشید با منفی 6 درجه و گرمترین هم بندرعباس با 25 درجه بالای صفر. در حملات هوایی ائتلاف رهبری آمریکا به مواضع نیروهای هوادار حکومت سوریه که از 2 روز پیش آغاز شده تا کنون بیش از 100 تن از نیروهای حامی بشار اسد کشته شدند. رسانه‌های دولتی سوریه با تایید خبر این حمله گفتند در این حملات 10 تن کشته و زخمی شدند. در مورد چگونگی این حملات و دلایل آن گفتگو می‌کنم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌الملل در آمریکا. آقای روشندل، با توجه به اینکه مقام‌های آمریکایی این حمله‌ها رو دفع تهاجم شبه نظامیان طرفدار سوریه نامیدن، شما حملات دیروز نیروهای ائتلاف رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
از مدت‌ها قبل این نگرانی وجود داشت که با سقوط دار دسته خلافت اسلامی تعارض منافع بین اون گروه‌هایی که باقی موندن و ضمن اینکه یک دشمن مشترک به اسم مثلا بشار اسد دارن ولی در داخل خودشون هم اختلاف دارن، یه جوری پررنگ بشه و اینها با به مواجهه به یکدیگر بپردازن. این حرکات در واقع ناشی از همین قضیه هست. در مقابل این قضیه نیروهای طرفدار بشار اسد هستند که اونها هم از فرصت استفاده کردن و دارن جاهای جدیدی رو که کاملا تحت کنترلش گروهی نبوده تسخیر میکنن، علارغم این که یک توافقهایی بین نیروهای تحت حمایت روسیه و ترکیه و ایران وجود داره که مناطقی رو آری از تشنج اعلام بکنن. قضیه حمله ترکیه به افرین و احتمال حمله به منبج در واقع شاید یکی از دلایل عمده حرکت فعلی است، اگرچه که گفته میشه که شروع حرکت و اصلا تحریک اولیه توسط یه گروهی که نامشخص هست انجام شده. آمریکایی‌ها خیلی فکر نمی‌کنن که کار روسا باشه، ولی گروه ناظر حقوق بشر اعلام کرده که احتمالاً گردان فاطمیون که مورد حمایت ایرانیا هست این حرکت رو آغاز کرده، و بعد از اون بوده که نیروهای تحت حمایت آمریکا به صورت واکنشی این حملات رو انجام دادن که این تعداد تا به حال کشته داد.
به نظرتون این رویارویی به مذاکرات صلح و گفتگوهای بین برخی از گروه‌های سوری، روسیه، ایران و ترکیه میتونه آسیب بزنه؟
مذاکرات صلح هنوز یک پروسه در جریان هست. تا به حال دو شاخه روز به اصطلاح طرف روسی و طرف سازمان ملل داشت. حالا با توجه به اختلافاتی که بین حتی روسیه، ایران و ترکیه وجود داره، قرار هست یک توافق ضمنی صورت گرفته تلفنی که سه کشور ایران و ترکیه و روسیه در هفته آینده در استانبول با هم دیگه مذاکراتی داشته باشن. هنوز روز این مذاکرات مشخص نشده. در هر حال این حمله نشان میده که مذاکرات در پیش، خانخان مخالفایی هم از طریق مخالفین بشار داره که اسم اونها و نشانی از اونها در این مذاکرات نیست و اونها از این مذاکرات راضی نیستن. و از طرف دیگه عدم تایید ایران از عملیات نظامی ترکیه میتونه خود به خود محتوای مذاکرات رو تحت تاثیر قرار بده. تو به هر صورت اوضاع بسیار پیچیده‌ای داره ایجاد میشه.
و اگر خیلی کوتاه بفرمایید، امکان ارتباط این رویداد با حمله های ترکیه به افرین و احتمال حمله به منبت چی میتونه باشه؟
رویداد دیروز حداقل این پیام رو به ترکیه شاید داده باشه که آمریکا در قبال حمله ترکیه به منبت بیکار نخواهد نشست و واکنش نشون خواهد داد. بنابراین به یک تعبیری میشه گفتش که بازدارنده خواهد بود نسبت به حمله به منبت. و ترکیه هنوز خودش در حمله به افرین درش مونده. به هر صورت ترکیه و روسیه در مورد پستای نظارتی در ادلب به توافقای رسیدن، ولی ترس ترکیه از نیروهای کردی همچنان سر جای خودش باقی است.
آقای روشندل، از اونجایی که برخی کشورها مدعیان که بخشی از نیروهای حامی بشار اسد از سوی ایران تقویت میشن، به نظرتون نقش احتمالی کشورهای درگیر در سوریه و پیامد این درگیری در سیاست ایران در خاورمیانه تأثیری میذاره؟
اگر ما به تصویر بزرگتر نگاه بکنیم و در واقع مسائل توافق اتمی رو با این مسئله جمع بزنیم که خود به خود ارتباط مستقیم هم دارن، و بعد سخنان آقای عراقچی و معاون وزیر خارجه ایران رو در نظر بگیریم که اگر توافق برجام باقی بمونه، اون وقت ما میتونیم در مورد سایر مسائل از جمله نقش منطقه ایران صحبت بکنیم. این خودش نشون میده که به هر صورت این مسئله رابطه مستقیم داره و خانخا بین فشارهای موجود به ایران و این اتفاق اخیر رابطه هست و کشورهای اروپایی و آمریکا بر این فشارها اضافه خواهند کرد.
سپاسگزار از شما جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت بین الملل از آمریکا.
خواهش.
همیشه منتظر شنیدن دیدگاه‌های شما درباره خبرها و رویدادهای ایران و جهان هستیم. تعدادی از پیام‌های شما رو می‌شنویم.
آقای روحانی، دو روز سه روز مونده به 22 بهمن، ولی الان چقدر سخنرانیتون عالی شده، چقدر به فکر مردم افتادین، چقدر به فکر جوونا افتادین. به دیگران توصیه میکنه حرفای همه رو باید بشنوه. قبل از این چیزا به فکرتون نرسیده بود آقای روحانی که باید به فکر این ملت باشین؟
من به هیچ وجه خودم موافق با رژیم جمهوری اسلامی نیستم، ولی به هیچ وجه هم دوست ندارم که این مبارزه ای که مردم ایران به شکل مبارزات مدنی دارن انجام میدن به انحراف کشیده بشه.
در فضای مجازی یک فایل صوتی تصویری بود از یک آخوندی که به شدت یک فرد امنیتی رو مورد تهاجم قرار داده بود و میگفت شما از ساواک بدترین، و من به فکر افتادم که واقعا قضیه به کجا رسیده که روحانیتی که بایستی مجیر این نظام رو بگه وقتی چشمشو باز میکنه واقعیت ها رو در جامعه میبینه، حرفا رو میزنه.
سرخط خبر رو به گفته وزیر دفاع آمریکا، حملات هوایی این کشور در استان دیرزور در شرق سوریه کاملا دفاعی بوده و در واکنش به حمله نیروهای طرفدار بشار اسد رخ دادند. روز پنجشنبه درخواست رئیس کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل از شورای امنیت برای برقراری یک آتش‌بس فوری در سوریه بی‌نتیجه ماند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در مراسم نیایش سالانه با اشاره به نام ایران گفت آمریکا در کنار همه کسانی است که از رژیم‌های سرکوبگر و آزارهای دینی رنج می‌برند. روزنامه وال استریت جورنال روز پنجشنبه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت دولت این کشور در ماه دسامبر به ایران پیشنهاد کرده تا مذاکراتی مستقیم برای آزادی زندانیان دو طرف برپا شود. در پی واکنش گسترده به عدم اهدای گوشی‌های سامسونگ به ورزشکاران ایرانی در المپیک زمستانی کره جنوبی، این شرکت با صدور بیانیه‌ای آنچه را که رخ داد یک سوء تفاهم توصیف کرد. اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور پدیده ریزگردها یا گرد و غبار کبیری در جنوب ایران را یک ابر بحران توصیف کرد. رحیم صفوی مشاور عالی آیت الله خامنه ای میگوید مقام‌های دولت درباره میزان رشد اقتصادی آمارهای غیر واقعی ارائه می‌کنند و مردم نیز به گفته او بر سر سفره‌هایشان می‌فهمند که این آمارها درست نیستند. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید آمریکا و اروپا نخست باید اطمینان بدهند که توافق هسته‌ای موفقیت آمیز خواهد بود و سپس به دنبال بحث در مورد دیگر موضوعات با تهران باشند. امروز جمعه که روزنامه منتشر نمیشن، نگاهی میندازیم به برخی از هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه منتشر شده همراه با همکارم شهرام رفیع‌زاده از کانادا. شهرام، از هفته‌نامه صدا شروع کنیم. در شماره جدید هفته‌نامه صدا به کدوم یکی از رویدادهای هفته‌ای که گذشت پرداخته شده؟
یکی از موضوعاتی که هفته‌نامه صدا در شماره تازه به اون توجه ویژه‌ای کرده، موضوع بیماری هست که داریوش شایگان، اندیشمند و نویسنده ایرانی، دچار شد. بر اثر سکته قلبی در هفته گذشته ایشون در بیمارستان بستری شد. وضعیتش هم تا کنون به همون شکلی هست که کما رفته و مشخص نیست که کی سلامتی کامل خودش رو به دست خواهد آورد. هفته‌نامه صدا به همین مناسبت 3-4 تا یادداشت و مقاله درباره اندیشه‌های داریوش شایگان و زندگی او منتشر کرده. از او به عنوان حکیمی محافظه‌کار یاد کرده. نویسنده این مقاله آقای روح الله اسلامی هست. یک مقاله هم یا یک یادداشت هم آقای منوچهر دینپرست داره که در اون از او از داریوش شایگان به عنوان اندیشمند زمان حال یاد کرده.
این مطلبی که تیترش هست ایستاده پشت چراغ قرمز، موضوعش مثل این که اعتراضای زنان هست در ایران.
بله، در هفته‌نامه صدا در این شماره به موضوع محدودیت‌هایی که زنان در ایران باهاش دچار هستند به شکل ویژه‌ای پرداخته. گزارش مفصل در این زمینه منتشر کرده و دو گفتگو در گزارش اشاره کرده که زنان در ایران 500 هزار نفر از مردان، شمارشون کمتر هست، اما با محدودیت‌های بسیاری مواجه هستند. حق داشتن پاسپورت بدون اجازه شوهر رو یا همسرشون رو ندارن. در مشاغلی که انتخاب می‌کنن محدودیت دارن. مشکلاتی در حوزه‌های مختلف، حتی در وقتی زندگی هنری رو انتخاب بکنن، اینها اجازه اجرای زنده رو پیدا نمی‌کنن، در بسیاری از کنسرت‌ها جلوی اونها رو می‌گیرن و محدودیت حجاب اجباری رو هم به شکل ضمنی اشاره کرده. در گفتگوهایی هم که منتشر کرده زهرا شجاعی در کل مجمع زنان اصلاح طلب تأکید کرده این وضعیت سبب ناامیدی، بی‌رغبتی و افسردگی زنان در ایران شده. خانم پروانه سلحشوری هم گفته که حتی در مجلس شورای اسلامی هم مردانی که هستن خیلی به خواسته های زنان توجهی ندارن، حتی اگر نماینده اصلاح طلب باشن.
خب هفته نامه امید جوان این هفته چه مطالبی داره؟
هفته نامه امید جوان در شماره تازه خودش تیتر اصلی رو که با عنوان گفتگوی ملی اختصاص داده به این بحث یا این پیشنهاد که در ایران بعد از اعتراضات دیماه به ویژه از سوی برخی از چهره‌های اصلاح طلب مطرح شده، درباره اینکه بیایم گفتگو کنیم. البته این گفتگو اونطوری که هفته نامه امید جوان و اون چهره‌های اصلاح طلب میگن بیشتر منظورشون گفتگوی خودشون با جناح اصولگرا هست. یک گزارش هم داره درباره آقای روحانی و نشست رسانه‌ای که ایشون داشت و بحران‌هایی که از اون سوال نشد یا ایشون در اون باره پاسخی نداد، مثل بحران آب، فساد سیستمی، بیکاری، سرمایه اجتماعی که با اعتراضات در حد اقل قرار گرفته و اخلاق عمومی.
و ماهنامه داستان همشهری در شماره تازه‌اش چه داستانهایی چاپ کرده؟
ماهنامه داستان در این شماره دو داستان تازه ایرانی منتشر کرده، یکی پزشک خانواده از علی معظمی هست و یکی هم یک تکه ابر از مجید قیصری. اما اسخر نوری که دبیر مهمان بخش خارجی این شماره داستان همشهری هست، سه داستان رو انتخاب کرده، از نویسندگان فرانسوی ترجمه کرده و برای هر کدوم هم مقدمه‌ای نوشته در معرفی این نویسنده.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
خیلی متشکرم.
اما برنامه کلوزآپ این هفته به چهره اختصاص داره که به هیچ معرفی نیاز نداره، محمد رضا شجریان. برنامه هفتگی کلوزآپ رو کیانوش فرید تهیه میکنه.
محمد رضا شجریان در اول مهر ماه 1319 در مشهد به دنیا آمد. پدر بزرگش خواننده سرشناس در خراسان بود و پدرش که صدای خوش داشت قاری قرآن. محمد رضا شجریان در محیطی مذهبی و به دور از موسیقی تحت تعلیم پدر به قرائت قرآن پرداخت.
پدرم اهل قرائت قرآن بود، استاد القراء بود و صدای خیلی خوبی داشت و جلسات قرآن داشت که هفته‌ای دو سه شب، دوشنبه و چهارشنبه و جمعه اینشون درس میداد. همه هم چیز افتخار هم بود و عشق و علاقش به قرآن و اینها، به خوندن قرآن درس میداد.
در سال 1331 برای نخستین بار صدای تلاوت قرآن او از رادیو خراسان پخش شد و در سال 1338 به دانشسرای مقدماتی مشهد رفت و از این زمان بود که با موسیقی به طور جدی آشنا شد. او بعد از آن بیشتر به صورت خودآموز به فراگیری موسیقی پرداخت. در سال 1346 به رادیو رفت تا بخت خود را برای خواندن بیازماید. داوود پیرنیا بلافاصله او را پذیرفت و آوازی که برای نمونه و تست ورودی خوانده بود در آذر ماه 1346 با شماره 216 در سری برگ سبز از رادیو پخش شد.
نشستم اونجا. بعد ده دقیقه رو بعد دیدم ورزنده روانشاد اومد. ورزنده اومد و در واکد مؤدبانه تاشبدش رو گذاشت و خبردار واستاد. خیلی جالب بود، مثل سرباز خوله بود اونجا خبردار واستاد. یه سلام کرد و گفت سلام. بعد گفتش که بله قربان بفرمیدونه. گفتش که رضا برو توی استودیو با این آقا یه چیزی کوکن بزن. خب هیچ مراتم تو سیده و اولین با بود برزنده میدیدم سلام و فلام اینا و اینا. بعد گفت خب چی میخونی؟ گفتم هر چی بزنی میخونم. افشاری خوبه؟ افشاری بزن. خلاصه کو کرد و منم شروع کردم خوندن. کو کرد و وزا ضبط آماده شد و بخونم خوندم و بر همون شد برنامه گلهای شد برگسرش 216 افشاری خوندن.
ما سرخوشانیم از چه دل از دست داده
همینطوری دیده با آشنا شدم با همه سبک‌های مختلف و شیوه‌های مختلف هم پیشش یاد میگرفتم، زمینی که خودم سعی کردم این نوارا و صفحات قدیمی رو بگردم پیدا کنم میآوردم روش کار میکردم و بیشتر از همه رو اونا من کار میکردم.
چون میگه صدای خوب مثلا صدای قبر رو بشنم، صدای زلی، صدای طاهرزاده، بنان و اینها همه رو گوش میکردم و سعی میکردم اینش رو تقلید کنم، یاد بگیرم، چون وهله اوله که یادگیری تقلیده، رو بس بتونی مثل اون بخونی تا بعد بتونی راحت بخونی.
مدعی خواهد که آید به تماشاگه را،
شجریان در بیش از 5 دهه فعالیت هنری خود همراه با بزرگترین هنرمندان موسیقی ایرانی تأثیری ژرف و بی همتا بر جای گذاشته و صدایش برای میلیون ها ایرانی نماد موسیقی و هنر است. کیانوش فرید، رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای، شما مثل این که تا حالا خواب بودین و الان بیدار شدین و هم به پیگیری جدی دزدی‌ها و فساد دارین. یعنی تا حالا قضیه از نظر شما شوخی بود؟ تازه الان متوجه شدید که مردم از تبعیض و فساد ناراحتن؟ کجای کاری آقا؟
بنیانگذار نظام داعشی در روی کره زمین آیت الله خمینی بود که در یک مقطع زمانی مردم ایران رو گول زد و دنیا رو هم گول زد. به مردم ایران می گفت ما پول نفت را بر روی سفره‌های شما می آوریم. اما بعد از سالیان سال ما متوجه شدیم اینها نه تنها پول نفت را بر سر سفره‌های مردم ایران نیاوردند، بلکه جنایت، خیانت، اعدام، فحشا، بی فرهنگی بر سر سفره‌های مردم ایران آوردن.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی. پیروزی استقلال مقابل سپیدرود در لیگ برتر، مصاحبه علی کریمی علیه فدراسیون فوتبال و خبرهای دیگه همراه با مهدی رستم‌پور.
شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و پیروزی 3-0 استقلال تهران مقابل سپیدرود رشت با 3 گل زیبا، استقلال مهیای حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا میشه که بازی بعدی این تیم مقابل اریان قطر، اولین دیدار از رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا. شاگردان وینفرید شفر با یه بازی خوب از ابتدا، یعنی از دومین دقیقه که پژمان منتظری با ضربه سر تیر دروازه رو به لرزه درآورد تا لحظات پایانی بازی که مامبا با تیام، مهاجم سنگالی و جدید استقلال، برای لحظاتی وارد زمین شد تا اولین بازی خودشو برای آبی پوشان تجربه کنه، استقلال شرایط خوبی رو از خودش به نمایش گذاشت. اما نکته جنبی و مهم این بازی علی کریمی بود روی نیمکت تیم سفیدرود که به شدت از طرف هواداران استقلال تشویق شد، ضمن اینکه ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده مبنی بر اینکه بنر تصویر علی کریمی با ناصر حجازی و مجتبی جباری رو می‌خواستن وارد ورزشگاه کنن هواداران استقلال، ولی مامورین جلوگیری کردن، این اجازه رو ندادن. بعد کریمی مصاحبه انجام داد و تاکید کرد که باز هم اگر با میکروفون برنامه 90 روبرو بشه با دیر لوگو رو در میاره، به این خاطر که اونا منصفانه برخورد نکردن، واقعیت‌های فوتبال رو مطرح نکردن، در مورد کیروش اونا کمکاری کردند و پیگیری نکردن دلیل اخراج مربیان ایرانی رو. بعد دوباره تاکید کرد که مهدی تاج در ملاقات خصوصی با علی کریمی گفته بود که قصد اخراج کیروش رو داره، ولی نمیدونه چرا این اتفاق نیفتاده و شاهده‌هایی در این زمینه وجود داره. و علی کریمی گفتش که شما رسانه‌ها چرا واقعیت‌ها رو مطرح نمی‌کنید و تا زمانی که اینطوریه من تو همون کانال کانال تلگرام هم مسائل رو دنبال میکنم و باز تاکید کرد که اگر برنامه 90 به او فرصت بده حقایق و واقعیت‌های فوتبالی رو مطرح میکنه. رقابت‌های لیگ دست اول فوتبال ایران و دربی مازندران، بازی همیشه جنجالی خونه به خونه بابل با نساجی قائمشهر که خونه به خونه تونست در یک زمینی که اصلا کیفیت نداشت و شبیه باطلاق شده بود به خاطر بارندگی های اخیر، خونه به خونه تونست در دقیقه 94 گل پیروزی رو بزنه و 2-1 ببره. بعد از پایان بازی هم در خیابونای بابل درگیری های متعددی اتفاق افتاده، فیلم های مختلفی منتشر شده از زد و خورد بین هواداران دو تیم. جمعه سرشار از شادمانی، سرافرازی و تندرستی رو براتون آرزو میکنم.
ساعت 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم. سپاسگزار از همراهی شمایی که در 30 دقیقه گذشته با رادیو فردا همراه بودیم و اگه تازه به ما پیوستیم بهتون صبح بخیر میگم و دعوت میکنم در نیمه دوم صبحانه با خبر همراه ما باشین. ابتدا سرخط خبر ها. وزیر دفاع آمریکا میگوید حملات هوایی این کشور در استان دیرزور در شرق سوریه کاملا دفاعی بوده و در واکنش به حمله نیروهای طرفدار بشار اسد رخ دادند. به نوشته وال استریت جورنال، آمریکا به ایران پیشنهاد کرده تا مذاکراتی مستقیم برای آزادی زندانیان دو طرف برپا شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به نام ایران میگوید آمریکا در کنار همه کسانی است که از رژیم‌های سرکوبگر و آزارهای دینی رنج می‌برند. به گفته وزیر دفاع آمریکا، حملات هوایی این کشور در استان دیرزور در شرق سوریه کاملا دفاعی بوده و در واکنش به حمله نیروهای طرفدار بشار اسد رخ دادند. یکی از مقام‌های آمریکایی روز چهارشنبه گفت در پی درگیری نیروهای دموکراتیک سوریه که مورد حمایت آمریکا هستند، با نیروهای هوادار بشار اسد بیش از 100 تن از نظامیان طرفدار اسد کشته شدند. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفت در جریان این درگیری ابتدا نیروهای طرفدار اسد به شبه نظامیان کرد حمله کردند. به گفته وی در پی پیشروی تانک‌های طرف مقابل نیروهای آمریکایی از خود دفاع کردند. در پی این درگیری حکومت سوریه در دو نامه جداگانه اعتراض شدید خود را به شورای امنیت ارسال کرد. همزمان روز پنجشنبه درخواست رئیس کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل از شورای امنیت برای برقراری یک آتش‌بس فوری در سوریه بی‌نتیجه ماند. واسیلی نیبنزیا، سفیر روسیه در سازمان ملل، در جمع خبرنگاران گفت این درخواست واقع بینانه نیست و نمیتوان چنین آتش‌بسی را در سوریه اجرا کرد. مارک لوکاک، رئیس کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل، روز پنجشنبه در یک جلسه غیرعلنی وضعیت سوریه را در شورای امنیت تشریح کرد و گفت شرایط به بدترین حالت ممکن از سال 2015 تا کنون رسیده است. روزنامه وال استریت جورنال روز پنجشنبه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت دولت این کشور در ماه دسامبر به ایران پیشنهاد کرده تا مذاکراتی مستقیم برای آزادی زندانیان دو طرف برپا شود. به نوشته این روزنامه آمریکایی، این اقدام نخستین تلاش دیپلماتیک دولت دونالد ترامپ برای حل مسئله زندانیان آمریکایی در ایران بوده است. مقام‌ها و منابع مطلع به وال استریت جورنال گفتند با وجود اینکه واشنگتن تاکنون 3 بار پیشنهاد خود را تکرار کرده، اما ایران هنوز پیشنهاد برقراری این کانال ارتباطی را نپذیرفته است. باقر نمازی، سیامک نمازی و ژیاو وانگ 3 شهروند آمریکایی هستند که در ایران زندانی هستند. کارم وفاداری و همسرش آفرین نیساری و نزار زکا، شهروند لبنانی که اجازه اقامت دائم در آمریکا را دارد، نیز در ایران در زندان به سر می‌برند. هنوز مقام‌های تهران و واشنگتن به گزارش روزنامه وال استریت جورنال واکنشی نشان ندادند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در مراسم نیایش سالانه با اشاره به نام ایران گفت آمریکا در کنار همه کسانی است که از رژیم‌های سرکوبگر و آزارهای دینی رنج می‌برند. آقای ترامپ گفت ما می‌دانیم که میلیون‌ها تن در ایران، کوبا، ونزوئلا، کره شمالی و دیگر کشورها از رژیم‌های سرکوبگر و بی‌رحم در رنجند. آمریکا در کنار همه کسانی است که از سرکوب و آزار دینی رنج می‌برند. مراسم نیایش سالانه سلسله جلساتی است که توسط یک سازمان غیر دولتی مسیحی به نام دوستی برگزار می‌شود و از ابتدای دهه 60 میلادی تا کنون تمامی رؤسای جمهوری آمریکا دست کم یک بار در آن سخنرانی کردند. آقای ترامپ پیشتر نیز در اظهار نظرهای جداگانه از حمایت دولتش از مردم ایران صحبت کرده است. او در جریان اعتراضهای سراسری اخیر گفت مردم ایران در وقت مناسب شاهد حمایتی بزرگ از سوی آمریکا خواهند بود. در پی واکنش گسترده به عدم اهدای گوشی‌های سامسونگ به ورزشکاران ایرانی در المپیک زمستانی کره جنوبی، این شرکت با صدور بیانیه آنچه را که رخ داد یک سوء تفاهم توصیف کرد. در پی ورود کاروان ایران به پیونگچانگ، محل برگزاری المپیک زمستانی، مقام‌های ایرانی اعلام کردند برگزار کنندگان المپیک به دلیل تحریم‌های موجود از اهدای گوشی‌های سامسونگ به ورزشکاران ایرانی و کره شمالی خودداری کردند. این موضوع با واکنش منفی کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی و همچنین اعتراض رسمی دولت ایران روبرو شد. سرانجام در پی این اعتراض‌ها روز پنجشنبه اعلام شد این گوشی‌ها به ورزشکاران تیم المپیک زمستانی ایران که 4 عضو دارد اهدا شده است. در بیانیه شرکت سامسونگ هیچ توضیحی درباره آنچه سوء تفاهم توصیف شده و چگونگی رفع آن توضیحی ارائه نشده است. رحیم صفوی مشاور عالی آیت الله خامنه‌ای میگوید مقام‌های دولت درباره میزان رشد اقتصادی آمارهای غیرواقعی ارائه می‌کنند و مردم نیز به گفته او بر سر سفره‌هایشان می‌فهمند که این آمارها درست نیستند. به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده سابق سپاه پاسداران همچنین آمارهایی را که توسط دولت در زمینه ایجاد اشتغال منتشر می‌شوند زیر سوال برد. به گفته او در هر خانواده یکی دو نفر بیکار، آن هم از میان دانش آموختگان دانشگاهی وجود دارد. روز سه‌شنبه مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و دارایی گفت میزان رشد اقتصادی کشور بدون احتساب درآمد نفتی 6% است. و همچنین گفت با تصویب مجلس 12000 میلیارد تومان برای ایجاد اشتغال روستایی هزینه می شود. ادعاهای دولت مبنی بر رشد اقتصادی در حالی از سوی فرمانده سابق سپاه زیر سوال رفته که در جریان اعتراضهای سراسری اخیر شعارهایی مبنی بر وضعیت بد اقتصادی مردم و علیه دو مقام اصلی کشور یعنی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهوری سر داده شد. نشست یورومانی یا پول اروپایی ایران که دیروز پنجشنبه در پاریس برگزار شد میزبان مقام‌های وزارت خارجه ایران و برخی کشورهای اروپایی بود. در این نشست بحث‌هایی بر سر توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 مطرح شد و وزیر خارجه بریتانیا گفت کشورش در حال همکاری برای حل و فصل نگرانی آمریکا در زمینه برجام است. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که با شرکای خود برای حل و فصل نگرانی‌های آمریکا در مورد توافق هسته‌ای امضا شده بین ایران و قدرت‌های جهانی در حال همکاری است. یک مقام این کشور در این حال افزود که همزمان تهران هم باید از اقداماتی که به گفته او امنیت منطقه ای را تهدید می‌کنند اجتناب کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آلیستر برت، وزیر مشاور امور خاورمیانه بریتانیا، روز پنجشنبه 19 بهمن ماه با اشاره به برجام گفت موضع ما و شرکای اروپاییمان کاملا روشن است. می‌خواهیم که این توافق به طور موفقیت‌آمیز اجرا شود. او که در کنفرانس یورومانی یا پول اروپایی ایران در پاریس سخن می‌گفت، افزود ما نمی‌خواهیم شاهد زوال برجام باشیم و با شرکای اروپایی خود همکاری می‌کنیم تا از نگرانی‌هایی که ممکن است ایالات متحده در این مورد داشته باشد کاسته و ادامه برجام را تضمین کنیم. ایران و 6 قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا همراه با آلمان در تیر ماه سال 94 بر سر حل و فصل برنامه هسته ایران و برداشتن تحریم‌های بین‌المللی علیه آن به توافق رسیدند. ایران در چارچوب این برنامه پذیرفت که بسیاری از فعالیت‌های هسته‌ایش را متوقف کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، توافق هسته‌ای با ایران را بدترین توافق خوانده و خواستار اصلاح آن شده است.
I felt had to be done and we'll see what phase 2 is. Phase 2 might be positive and it might be very negative.
آقای ترامپ همچنین گفته ایران با ادامه برنامه موشکی خود و فعالیت‌های به گفته او بی ثبات کننده اش در منطقه خاورمیانه به روح برجام وفادار نبوده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه گفت که دونالد ترامپ در صدد است تا با پیدا کردن روش‌های برجام را نابود کند. آقای ظریف با رد درخواست آمریکا برای مذاکره مجدد در خصوص برجام گفته که برجام توافقی در قالب عدم توافق در دیگر حوزه هاست و به گفته او این مسئله را نمی‌شود ناگهان تغییر داد. پیش از این در بهمن ماه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا بعد از دیدار با ترزا می نخست وزیر، مارک ویل مشاور امنیت ملی و بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرد که آنها با تشکیل یک گروه کاری از کارشناسان برای اصلاح به گفته او ایرادهای توافق اتمی ایران و شش قدرت جهانی موافقت کردند. وزیر خارجه آمریکا بعد از دیدار با همتای بریتانیایی‌اش گفته بود به نظرم ترویکای اروپایی یک نقطه نظر مشترک دارد و آن هم این که برخی حوزه‌ها در توافق اتمی یا بعضی از رفتارهای ایران وجود دارد که باید برای آنها چاره اندیشی شود. ترویکای اروپایی شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان است که همراه با آمریکا، چین و روسیه طرف مذاکره با جمهوری اسلامی ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش بودند. گفتگوهای همزمان وزیر خارجه آمریکا با همتای فرانسویش ژان ایو لودریان در مورد تغییر برجام با استقبال طرف فرانسوی روبرو نشده است.
فرین آسمی گزارش میداد. صبحانه با خبر رو با شنیدن بخش دوم پیام های تلفنی شما ادامه میدیم.
آقای خامنه ای به خدا خودتو زدی بخواب. تا کی جوانای ما به خاطر شما علم الهدا جنتی باید یا کشته بشن یا در زندان‌های طویل مدت زندان باشن. به تلقین شده که نماینده خدایی. به خدا اینطور نیست.
خیلی جالبه. کسی از سران سه قوه خواسته که مبارزه با فساد انجام بدن که خودش سرمنشأ فساده. عزیز دل من.
آقای روحانی یادت نمیاد صاحبان کارخونه ها و اموال مردمی که سرمایه گذاری کردند مصادره کردید و مفسد فلعرض خوندید، حتی اعدامشون کردید؟ به ملا کی اعتماد میکنه که پول سرمایه گذاری بکنه؟ شما رفراندوم بذارید برید، مردم از چهار گوشه دنیا سرمایه و علم به ایران میارن و تنها راه نجات ایران و حتی خودتونه با اموالی که غارت کردید هرچی زودتر فرار کنید.
بالاخره یه حرف راستم از آقای خامنه‌ای شنیدیم. فرمودن مبارزه با فساد خیلی مشکله. واقعا درست این فرمایه بابا. چطور میشه یه دوز با رئیسشون در بیفتن؟
سرخط خبرها. به گفته وزیر دفاع آمریکا حملات هوایی این کشور در استان دیرزور در شرق سوریه کاملا دفاعی بوده و در واکنش به حمله نیروهای طرفدار بشار اسد رخ دادند. روز پنجشنبه درخواست رئیس کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل از شورای امنیت برای برقراری یک آتش‌بس فوری در سوریه بی‌نتیجه ماند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در مراسم نیایش سالانه با اشاره به نام ایران گفت آمریکا در کنار همه کسانی است که از رژیم‌های سرکوبگر و آزارهای دینی رنج می‌برند. روزنامه وال استریت ژورنال روز پنجشنبه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت دولت این کشور در ماه دسامبر به ایران پیشنهاد کرده تا مذاکراتی مستقیم برای آزادی زندانیان دو طرف برپا شود. در پی واکنش گسترده و عدم اهدای گوشی‌های سامسونگ به ورزشکاران ایرانی در المپیک زمستانی کره جنوبی، این شرکت با صدور بیانیه‌ای آنچه را که رخ داده یک سوء تفاهم توصیف کرد. اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور پدیده ریزگردها یا گرد و غبار کبیری در جنوب ایران را یک ابر بحران توصیف کرد. رحیم صفوی مشاور عالی آیت الله خامنه ای میگوید مقام های دولت درباره میزان رشد اقتصادی آمارهای غیر واقعی ارائه می کنند و مردم نیز به گفته او بر سر سفره هایشان می فهمند که این آمارها درست نیست. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران میگوید آمریکا و اروپا نخست باید اطمینان بدهند که توافق هسته‌ای موفقیت‌آمیز خواهد بود و سپس به دنبال بحث در مورد دیگر موضوعات با تهران باشند. قوی تر از گلوله فیلم مستندی ساخته مریم ابراهیمی درباره سعید صادقی عکاس جنگ ایران و عراق که عکس‌هاش برای تبلیغ جنگ توسط جمهوری اسلامی استفاده شده و حالا این عکاس اظهار ندامت می‌کنه. این فیلم در بخش مسابقه جشنواره ایتفا نمایش داده شد و به تازگی در جشنواره گوتنبرگ هم نمایش داشت. گفتگوی محمد عبدی با سازنده فیلم رو ببینیم.
اسم شما رو نوشتم من.
مومن بیا حمیدم
واسه. درباره جنگ ایران و عراق مستندهای زیادی در ایران ساخته شده، اما نزدیک شدن به جنگ یا به قول ماشین تبلیغات جمهوری اسلامی دفاع مقدس همیشه با سانسور و باید و نباید همراه بوده و هست. قوی تر از گلوله مستندی از مریم ابراهیمی فیلمساز ساکن سوئد نگاه متفاوتی را به جنگ روایت می کند. روایت عکاسی به نام سعید صادقی که عکسهایش برای تبلیغ جنگ توسط جمهوری اسلامی استفاده شده و حالا این عکاس از این امر اظهار ندامت می کند.
داستان یک عکاس که در واقع یک سفر روانی یک عکاس هستش، روی روانی یک عکاس هستش به دوران گذشته خودش، از زمانی که جنگ شروع میشه و این خودش تحت تاثیر این تبلیغات به شکلی که حتی زشتیای جنگو نمیبینه تا زمانی که تجربه میبینه، وقتی که با واقعیتی که در واقع اون تصویری که از جنگ ارائه میشه اون تصویر واقعی نیست، آدم‌ها در واقع جنگ صدا داره، خون داره، درد داره و اینو میبینه و لمس میکنه و تغییر پیدا میکنه. در واقع این سفر رو من سعی کردم از طریق عکسای خودش و البته آرشیوهای تبلیغاتی که در دوران جنگ استفاده میشد این تصویر رو ایجاد کنم و سفر این رو به گذشتش نشون بدم.
دو سوی مختلف جنگ محور اصلی این فیلم است. در کنار هم قرار دادن خشونت ترسناک جنگ در برابر ارائه تصویری مقدس و زیبا از آن.
من بزرگ شده ای ایران هستم و در دوران جنگ ایران و عراق در واقع در یکی از شهرهایی که خیلی خطرناک بود و مدام در معرض بمباران بود به مدتی زندگی کردم و خب شاهد یه سری اتفاقاتی اونجا بودم که در واقع یه چهره دیگه از جنگ برای من تو همون دوران کودکی باز کرد و بعد از این مدتی فهمیدم که این یک سیستم تبلیغاتی عجیبی در کشور ما بود در دوران جنگ برای اینکه بتونه در واقع سرباز به جبهه جذب کنه و با این سیستم اونا تونسته بودن یه تصویر زیبایی از زندگی بعد از مرگ ایجاد کنن با یک سری از معانی مذهبی که ریشه در اعتقادات شیعه داشت و این روایت توسط یک سری از آرتیستای ما، نقاشای ما، عکاسای ما خلق شده بود و هنوزم که هنوز ما در ایران میبینیم که در واقع این تبلیغات به یک صورتی پیاده میشه.
فیلمساز در سفری به مناطق جنگی و شهرهای نزدیک به آن این عکاس را همراهی می‌کند تا به دنبال شخصیت‌های عکس‌های خود باشد.
من نمیخواستم یه فیلمی در واقع درست کنم که در واقع رپورتاج باشه و در واقع فقط گزارش بده با یک سری آرشیو و یک سری عکس. میخواستم روایت یک انسان واقعی که در اون فضا بوده یه مقدار هنری تر و فراتر از یه گزارش بیان بشه، چون فیلم های زیادی در مورد تبلیغات جنگ هست که تحلیل میکنن. این فیلم تحلیلی تاریخی نیست، بیشتر یه فیلم یه سفر روحی یک انسان در این گذشته و در این حال افشا کردن اینکه چه جوری این سیستم کار میکنه توی تبلیغات.
و همین دلیل احساس کردم در طول اون سالهای گذشته
مضمون فیلم به شکلی است که به نظر نمی رسد این فیلم در حال حاضر امکان نمایش در ایران پیدا کند.
خیلی دوست دارم فیلم توی ایران نمایش داده باشه، ولی می دونم که یعنی خودم احساس می کنم که یه چنین چیزی رو قبول نمی کنن و به خاطر این دوست دارم، به خاطر اینکه می دونم که به هر حال این داستان مردم ایرانه و دوست دارم نظر اونا رو بشنوم و دوست دارم و خیلی از ما میلیون آدم درگیر بودن با این جنگ و همه ما یه خاطره ای داریم، یه ترامایی داریم از اون جنگ و این برام مهمه که اتفاقا به نسل جدید نشون داده بشه و امیدوارم یک روز این اتفاق بیفته.
و همین دلیل از اون دوربین و از اون ذهنیتی که داشتم متنفر شدم.
محمد عبدی، گوتنبرگ.
اینی که به ورزشکارای ایرانی در کره جنوبی اون هدیه‌ای که یک گوشی هوشمند بود ندادند و واقعا ایرانی ها رو تحقیر کردن، اونم بعد از برجام، این نشون دهنده واضح بازگرداندن اقتدار به پاسپورت ایران، جمهوری اسلامی ایران بود که اینا رو ما نمردیم و دیدیم.
هر دم از این باغ بری میرسد. حکومت اسلامی اجباری در اتاق فکرشان مرتب مشغول طراحی مسائلی هستند که مردم را درگیر کنند تا آنها به خواسته های پلیدشان برسند، از جمله احداث امامزاده قلابی در محدوده تخت جمشید و با توجه به عشقی که هر ایرانی به تاریخ ایران دارد. به هوش باشید که درگیر حیله و نیرنگ های این قوم ضد ایرانی نشویم.
آقای خامنه‌ای گفته جلو فساد جدی باشید، بگو اول خودت این کاخا رو خالی کنه بعد اطرافاش ببینه چه خبره.
چند روزی که همکارانم ویدیوهایی از لحظه‌های پرهیجان مسابقات ورزشی رو به عنوان 5 رویداد برتر ورزشی، حالا چه گل‌های بازی فوتبال یا بسکتبال و یا لحظه حساسی از یک بازی تنیس رو انتخاب می‌کنن که شما از تلویزیون می‌تونین ببینین. اینجا نیاز هست به اطلاع همراهان عزیزی که از طریق رادیو با ما هستن برسونیم که چون تصاویر رو نمی‌بینین، موزیکی که می‌شنوین متعلق به این ویدیوهاست و امیدوارم که خیلی تعجب نکنین. در اینجا ویدیوهای 5 گل برتر مسابقات فوتسال آسیایی رو به ترتیب از شماره 5 تا 1 می‌بینیم. این جمعه هم مثل همه آخر هفته ها بردی و افشی مروری کرده بر مهمترین رویدادهای موسیقی ایران در 7 روزی که گذشت.
اوایل هفته اعلام شد محمود رحمانی پور از نوازنده های برجسته ساز عود در 81 سالگی از دنیا رفته. آقای رحمانی پور از ابتدای دهه 30 خورشیدی فعالیتش رو با رادیو ملی و برنامه گلها آغاز کرده بود و او در کنار نواختن ساز عود، سازهای ویولون و تنبک رو هم می نواخت. رافائل میناسکانیان، او این هفته به بیمارستان برده شد. نوازنده و مدرس شناخته شده پیانو، این مرد 76 ساله در پی یک حادثه رانندگی سخت آسیب دیده و ضربه مغزی شده، اما نزدیکان او گزارش کردند حال آقای میناسکانیان رضایت بخش و در روزهای آینده بر روی او عملی جراحی انجام خواهد شد. نصرالله ناصح‌پور، هنرمند مطرح موسیقی ایرانی، هم این هفته به علت یک بیماری به بیمارستان برده شد و همچنان بستریه. روشن نیست که آقای ناصح‌پور به چه بیماری مبتلا است. نصرالله ناصح‌پور یک موسیقیدان و خواننده است، هنرمندی 79 ساله که در اجرای آثار متعددی مشارکت داشته طی دهه ها و شاگردان بسیاری رو هم پرورونده.
دلم از نرگس بیمار تو بیمار تر است، ای دلم از نرگس بیمار تو بیمار تر است، چاره کن درد کسی که از همه ناچارتره.
فرهاد فخرالدینی به عنوان رئیس شورای عالی خانه موسیقی معرفی شد این هفته. این نهاد صنفی هنرمندان و پیشوران عرصه موسیقی ایران پیش از این ماه گذشته محمد رضا شجریان رو به عنوان رئیس افتخاری این شورا انتخاب کرده بود، اما با این انتخاب عملا کارهای اجرایی به عهده فرهاد فخرالدینی خواهد بود. آقای فخرالدینی یک آهنگساز، موسیقیدان و رهبر ارکستر، مردی 79 ساله که نزدیک به 20 سال پیش ارکستر موسیقی ملی ایران رو بنیان گذاشت.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. از همراهیتون بسیار سپاسگزارم. اما ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما باشین تا چند لحظه دیگه. نگاهی دوباره داریم به آخرین خبرها.